سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. من ژاله علیپور هستم، دانش آموخته رشته روانشناسی از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا. صوتی برنامه روانشناسی عرفانی دیدار جان در رادیو جوان هستید. هر آنچه رو که ما میتونیم ببینیم، بشنویم، بو کنیم، بچشیم، لمس کنیم و درک کنیم انرژی هستن که تعریفش از چهار منظر علم، دین، فلسفه و متافیزیک یکیه. انرژی در همه جا حضور داره، هیچ شکل و فرمی نداره، متولد نمیشه و از بین هم نمیره. اگر شما از یک شخص مذهبی هم بپرسین خدا چیه، دقیقا همین توضیحات رو به شما میده. میگه نه کسی خدا رو آفریده و نه میمیره. خدا هیچ شکل و فرمی نداره و نمیشه با چشم او رو دید. او همه ی عالم رو خلق کرده و در همه جا حضور داره. درست میگم؟ در واقع تعریف خدا و انرژی یکی هست، با این تفاوت که فقط از دو ترمینولوژی یا اصطلاح مختلف برای بیانش استفاده میشه. چند دهه قبل اثبات شده که هر ماده یا انرژی دارای یک فرکانس خاصه که بهش ارتعاش طبیعی میگیم. این ارتعاش توی سنگ، شن، شیشه، فلز، آب، باد، آتش و نور هم هست. در همه چیز هست. ولی جالبتر اینه که این ارتعاش حتی در افکار ما انسان‌ها هم وجود داره. میخوام دو تا تعریف از فکر و روان رو به خاطر داشته باشید تا بحثمون رو ادامه بدیم. فکر ما قدرتمندترین ابزاریه که در اختیار داریمش، ابزاری که توسط ما میتونه انرژی مثبت یا منفی خلق بکنه و بازتاب این افکار رو مستقیم وارد زندگی خودمون، دیگران و جهان اطرافمون بکنه. به تمامی وجود، حضور، آگاهی و شعور ذاتی انسان به اصطلاح دینی میگیم روح و در اصطلاح روانشناسی میگیم روان. خب حالا میخوام بیارمتون رو سلول‌های بدن. یادتونه گفتیم اتم کوچکترین واحد ساختمانی مواد هست که خودش از اجزای کوچکتری شامل هسته، الکترون‌ها و پروتون‌ها تشکیل شده. حالا وقتی چند تا اتم مشابه یا متفاوت با هم یکی میشن، مولکول به وجود میاد. مثل مولکول آب که فرمول شیمیایی ثابتی داره، H2O، یعنی دو تا اتم هیدروژن با یه اتم اکسیژن. خب حالا سلول چیه؟ سلول کوچکترین واحد زنده تمام موجودات زنده است. سلول از تجمع انواع مختلفی از اتم‌ها و مولکول‌ها به وجود میاد. در بدن یک موجود زنده انواع مختلفی سلول وجود داره که هر کدوم اندازه‌های متفاوت دارن و در بخش‌های مختلف بدن وظیفه‌های خاصی رو به عهده دارن. مثلا ماهیچه های ما که از سلول های ماهیچه‌ای، کبد از سلول های کبدی، مغز از سلول های مغزی درست شدن که عملکردشون با همدیگه متفاوته. سلول ها مثل آجرهایی هستن که یک ساختمون رو که همون بدن ما باشه رو می سازن. داخل همه سلول ها سه چیز مشترک وجود داره: سیتوپلاسم، قشای سیتوپلاسمی و دی ان ای یا همون اطلاعات سلول. و بسته به وظیفه و عملکرد سلول های گیاهی یا جانوری چیزهای دیگه ای هم در اونها وجود داره، مثل لیزوزوم، ریبوزوم، میتوکندری، واکوئول و غیره، که سلول قادر رشد کنه، تنفس کنه، غذا دریافت بکنه و به بیلیون بیلیون سلول عین خودش یا یک سلول خاص دیگه تبدیل و تکثیر بشه. سلول برخلاف برنامه‌ای که در داخل دی ان ایش داره کاری انجام نمیده، یعنی غذای غیر از غذای مورد نیازش چیز دیگه ای از بیرون فضای سلول دریافت نمی کنه. اطلاعات داخل دی ان ای رو به سلول‌های بیگانه نمیده و کاملا هوشمندانه و طبق برنامه‌ای که توی حافظه بلند مدتش قرار داره عمل می کنه. محققان هنوز به طور دقیق نمیدونن که بدن انسان بالغ از چند سلول تشکیل شده، چون به قد و وزن اون انسان هم بستگی داره، ولی به طور میانگین بدن یک انسان بالغ بین 15 تریلیون سلول تا بیش از 70 تریلیون سلول تشکیل شده، چون طبیعتاً هر چقدر که وزن بیشتر باشه سلول‌های بیشتری در بدن فرد وجود داره. وقتی میگیم 15 تریلیون سلول یعنی 15 تریلیون ذره مرتعش و هوشمند و دارای فضا که بدن ما رو ساختن و روزانه هم بیلیاردها سلول در حال تولد و مرگن بدون اینکه ما متوجه بشیم یا ذره احساس ناراحتی بکنیم. از اون جالبتر ارتباط و تأثیر فکر روی تک تک این سلول هاست، یعنی تأثیر غیر ماده بر جسم یا ماده. یک سلول زنده طبق حافظه‌ای که در ژنش از میلیون‌ها سال پیش با خودش حمل کرده، شرح وظایفش رو میشناسه و کارهایی که باید رو انجام میده. حالا نکته اینجاست که چه چیزی باعث کار، وظیفه شناسی، حفاظت اطلاعاتی و حفاظت از جسم در تک تک این همه سلول زنده میشه؟ انرژی. انرژی هوشمندی که ما هیچ نقشی در حلول و ساکن شدن یا ترکش از جسم نداریم. هیچ کس هم نمیدونه که این انرژی از کجا میاد، چون تمامی اعمال حیاتی بدن ما غیر ارادی هستن و اگر ارادی می بودن ما قطعا خیلی وقت پیش مرده بودیم و وجود نداشتیم. سیستم تنفسی ما غیر ارادیه، قادر هم نیستیم متوقفش بکنیم. همینطور ضربان قلبمون، گردش خون و تصفیه خون که با ما نیست، رشد کردن هم که کار ما نیست، غذایی هم که میخوریم هضمش با ما نیست، تکثیر سلولی هم باز کار ما نیست، هوشیاری و افکارمون هم که از اول بوده. پس ما چه نقشی داریم؟ زندگی یا انرژی برخلاف خواست و اراده ما در ما وارد شده و تا به امروز هم وجود داره که زنده ایم و لحظه لحظه این حیات رو حسش میکنیم. جسم در درجه پایین‌تر اهمیت از روان، روح یا انرژیه. چرا؟ چون وقتی اون انرژی یا روح یا روان نباشه، مغز که جسمه قادر به کار و فعالیت نیست. مثل مغز آلبرت انیشتین، فیزیکدان معروف آلمانی که در حال حاضر در موزه میوتر فیلادلفیا یا آمریکا نگهداری میشه و همه هم میتونن برن و سلولهای مغز ایشون رو که بر روی چندین لام قرار داده شده رو ببینن. موضوع مهم اینه که مغز جناب آقای انیشتین هنوز وجود داره ولی فانکشن یا کارایی نداره. چرا؟ چون انرژی، روان یا روحی که در داخل جسم ایشون بوده دیگه نیست. مغز ایشون تکه ای از جسمشونه که توسط دوستان و نزدیکانشون فقط نگه داشته شده. میخوام بهتون بگم فقط و فقط این انرژیه که باعث میشه تمامی سلول‌ها، بافت‌ها و ارگان‌های بدن مثل قلب، ریه، کبد، معده، روده، مغز و غیره به کار و فعالیت واداشته بشن و به اصطلاح زنده باشن. ممکنه خیلی‌ها جسم رو مهمتر و واقعی‌تر بدونن و ذهن یا جریان درونی رو زیاد جدی نگیرن، خودشون رو متفاوت و جدا از دیگران و از دنیای اطراف بدونن، چرا که با جسم راه میرن، میخوابن، کار میکنن، میرقصن، درس میخونن و براشون همه چیزه. ولی نه، بازم میگم جسم ما هویت ما و ماهیت اصلی ما نیست. به عنوان مثال اگر من اسمم یا فامیلیم رو تغییر بدم، آیا در تمامیت یا ماهیت من تغییری ایجاد میشه؟ خب اگر دست راست من قطع بشه چی؟ آیا در وجود من تغییری ایجاد میشه؟ اگر هر دو پام رو از دست بدم چی؟ اگر فلج بشم چی؟ جواب نه هست. اینجا کاملا واضحه که ما جسممون نیستیم و هر تغییری که در جسم یا بدنمون ایجاد بشه به درون و به خیشتن ما آسیبی وارد نمیشه. پس الان اصلی بودن و ارجح بودن درون خیلی بیشتر برامون روشن میشه. جسم و فکر ما هر دو توسط جریانهای انرژی هدایت میشن. انرژی که اومدن و رفتنش دست ما نیست، فقط باید در این زمان که این انرژی رو در اختیار داریم به بهترین عمل یا رفتار تبدیلش بکنیم. بچه ها، جسم خدمتکار ذهنه، یعنی هر کاری که ذهن بگه جسم ازش اطاعت میکنه. به خاطر همینی که همه جا میشنوید و میخونید که مثبت باشید، مثبت فکر بکنید، و این مثبت فکر کردن چقدر روی سلامت جسمی و روانی ما تأثیر میذاره. ذهن گرفتار، ترسو و مضطرب همیشه درد داره. بیماری هایی مثل ابسشن یا همون وسواس فکری که در اون فرد هر چند صد باری که دستاشو بشوره بازم فکر میکنه که دستاش کثیفن، یا بیماری آنورکسیا که یک نوع اختلال خوردن هست. شخص علارغم داشتن لاغری مفرط، ضعف جسمانی و اشتهای نرمال باور داره که چاقه و اضافه وزن داره و در طول روز فقط سبزیجات و کمی میوه میخوره و چندین ساعت هم میره ورزش میکنه تا همون چند تا دونه کالوری رو بسوزونه. یا بیماری استراب سلامتی یا همون هایپوکاندریا که در این اختلال شخص سالیان سال یا حتی کل عمرش رو توی یک وحشتی به سر میبره که بیماری جدی و لاعلاجی رو بهش مبتلا شده و یا قرار هست که بشه. به خاطر همین وسواس و ترس فکری تمام زندگیش رو صرف دیدن پزشکان مختلف میکنه و خودش رو تحت آزمایش های مختلف قرار میده، یا همیشه شکایت داره که همه جای بدنش درد میکنه و واقعا هم درد میکشه در حالی که بدنش کاملا سالمه. چطوری ممکنه؟ چون ذهن و باورهای انسان روی تک تک سلولهای بدن اثر میذارن. منشأ خیلی از دردهای فیزیکی ناشناخته عصبی هستن، مثل معده درد، درد گردن، کتف، بی‌حس شدن ماهیچه‌های صورت، دست و پا و نظیر اینها. خیلی وقتها پزشکان و روانپزشکا برای اینکه از یک سری دارو یا درمانها جواب بهتری بگیرن از روش پلاسیبو یا دارونما استفاده میکنن. به این شکل که پزشک، روانپزشک یا روانشناس به بیمارش به جای دارو دارونما میده که معمولاً ویتامین یا شکره و دارو نیست. بعد به بیمار تلقین میکنن که این یک داروی جدید و قویه که تازه اومده و شما قطعاً بعد از مصرف نتیجه خوبی خواهید گرفت. حالا نتیجه چیه؟ بیمار پس از روزها نخوابیدن بالاخره خواب راحتی رو تجربه میکنه. دردهای جسمانیش به حد قابل توجهی کم میشه. استرابش از بین میره، اشتهاش کم میشه. اینها یعنی همون قدرت انرژی افکار ما بر جسم. مدت هاست که فهمیده فعالیت سلول‌ها و بافت‌ها فرکانس‌های الکتریکی رو ایجاد می‌کنن که میشه در سطح پوست شناسایی و اندازه‌گیری بشن. در سال 1972 دیوید کوهن دستگاهی رو ساخت که توسط اون میتونست میدان مغناطیسی اطراف سر رو که توسط فعالیت‌های مغزی تولید میشه رو اندازه‌گیری بکنه. بعد از اون دانشمندا فهمیدن که تمام بافت‌ها و اندام‌ها پالس های مغناطیسی خاصی تولید می کنند که به عنوان میدان های بیومغناطیسی شناخته شدند که امروزه توسط دستگاه های زیست مغناطیسی به نام های EEG و MEG یعنی همون مگنتوکاردیوگرام یا الکترونسفالوگرام که برای اندازه‌گیری و ثبت نوار مغناطیسی قلب و مغز کاربرد دارند. وقتی میگیم مغز توسط فکر انرژی تولید میکنه، یعنی نورون‌های مغز امواج مختلفی رو در شرایط مختلف محیطی ساطع میکنن که مهمترین این امواج ها امواج بتا، آلفا، تتا، دلتا و امواج گاما هستن. در مورد این امواج مغزی در قسمت عملکرد مغز مفصل با هم صحبت خواهیم کرد. اگر نمودار سطوح انرژی انسان رو در گوگل سرچ بکنید، میبینید که پایین ترین نقطه در نمودار داشتن احساس بی‌ارزشی و شرم از خود هست و بالاترین و آرامش بخشترین قسمت اون روشن ضمیر شدن هست، یعنی همون دارای دیدگاه معنوی قوی بودن در کنار صلح، عشق، لذت و پذیرش. همین حالا زندگی خودتون رو نگاه بکنید و ببینید که زندگی شما در کدوم سطح از انرژی قرار داره و مقایسش کنید و ببینید که وقتی افکار منفی مثل خشم، حسادت، تنفر، قضاوت این چیزا به سراغ شما میان تا چه اندازه میتونن سطح انرژی شما رو پایین بیارن. پس بدن ما میتونه انواع انرژی رو تصفیه و به هر چیزی که میخوایم تبدیل بکنه. مسئله خیلی مهم اینه که ما حق انتخاب داریم، حق انتخاب تبدیل انرژی منفی به مثبت، منفی به منفی یا انرژی مثبت به منفی، و با توجه به قانون عمل و عکس العمل فیزیک یا همون قانون معنوی بومرنگ، بازتاب هر کاری که انجام میدیم بالاخره به خودمون برمیگرده. همونطور که مولانا هم میگه این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید صداها را نوا، که معنیش کاملا واضحه. امروز غزل شماره 24-36 رو از دیوان شمس مولانا براتون انتخاب کردم و همونطور که میدونید تفسیر اشعار برنامه هم از جناب آقای پرویز شهبازی هست. ای یار اگر نیکو کنی اقبال خود ستو کنی، تا بوک رو این سو کنی باشد که با ما خو کنی. من گرد ره را کاستم، آفاق را آراستم، و از جرم تو برخواستم باشد که با ما خو کنی. من از عدم زادم تو را، بر تخت بنهادم تو را، آینه ای دادم تو را باشد که با ما خو کنی. ای گوهری از کان من، وی طالب فرمان من، آخر ببین احسان من باشد که با ما خو کنی. شرب مرا پیمانه شو، و از خیشتن بیگانه شو، با درد من هم خانه شو باشد که با ما خو کنی. ای شاهزاده داد کن، خود را ز خود آزاد کن، روز اجل را یاد کن باشد که با ما خو کنی. مانند تیری از کمان بجهد ز تن سی مرغ جان، آن را بیندیش ای فلان باشد که با ما خو کنی. ای جمع کرده سیم و زر، ای عاشق هر لب شکر، باری بیا خوبی نگر، باشد که با ما خوب کنی. تخم وفاها کاشتم، نقشی عجب بنگاشتم، بس پرده ها برداشتم، باشد که با ما خوب کنی. شه شمس تبریزی تو را گوید به پیش ما بیا، بگذر ز تزویر و ریا، باشد که با ما خوب کنی. در این شعر مولانا داره خطابه هایی رو از زبان زندگی خدا به انسان بیان میکنه. میگه ای عزیز، ای یار، با رفتار و کارهای خوب، با خلق نیکو و انسانیت و همدردی با همه میتونی انرژی خوب و مثبت رو چندین برابر به بخت و زندگی خودت منعکس بکنی و بازتاب بدی. به جای بدی کردن و سرکش بودن و به بیراه رفتن، بیا تو مسیر اصلی. وقتی که مولانا در تمامی این ابیات این جمله باشد که با ما خو کنی رو چندین بار تکرار میکنه، میخواد از طرف خدا ما رو متوجه اهمیت رفتن و باقی موندن در مسیر درست زندگی بکنه. خدا به انسان میگه من گرد راه و مسیری که تو مسافرش هستی رو کم کردم، نشوندم، تا اینطوری بتونی افق رو ببینی و مسیرت رو اشتباه نری. گرد و غبار همون ذهن و افکار سمج و بدون وقفه ما هستن که وقتی توی سرمون پراکنده میشن نمیذارن ما حقیقت و نور رو ببینیم. و وقتی که این گرد و غبار و افکار میشینن کف زمین، اون وقته که صورت زندگی درست و واقعی یا همون افقها رو میتونیم ببینیم. باز ادامه میده و میگه من از هیچی و از عدم که همون انرژی مطلق هست تو رو به وجود آوردم، بهت زندگی دادم، تو رو پادشاه قلمرو و دنیای خودت کردم و با آینه ای هم این شاه بودنت رو به خودت نشون دادم. میگه تو گوهر با ارزشی هستی که کانش یا همون منبعش من هستم، پس تحت فرمان من باش تا احسان و بخشش من رو ببینی. اینجا میگه شرب مرا پیمانه شو و از خیشتن بیگانه شو. میگه جسمت و وجودت رو از انرژی ها و افکار پوچ و منفی خالی و تمیز کن که جسم تو به مثال پیمانه یا جامی بشه که من از شراب وجودم که همون عشق بی نهایت و ازلی و حقیقیه بتونم وجودت رو پر بکنم. اون موقع است که از چسبیدن به خیشتن و من تقلبی و دردمند دست میکشی و به جانان و به ابدیت میپیوندی و سرمست و رها خواهی شد. اینجا میگه ای شاه زاده، ای کسی که زاده من یا زاده شاه هستی، از قید و بند و اسارت من و ایگو خودتو آزاد کن و از این انرژی که در تمام سلولهای بدنت داره میچرخه و به تو شانس تبدیل شدن به بهترین ها رو داده استفاده کن. این انرژی رو هدر نده و خرابش نکن. روز مرگ جسمت رو به خاطر داشته باش که این نیرو یا همین انرژی مثل تیری که در کمانه در یک چشم به هم زدن مثل یک سیمرغ از جسم تو به آسمان پر میکشه و نکنه که بعدش برای تو فقط افسوس و آه باقی بمونه. میگه ای کسی که فقط سیم و زر جمع کردی و فقط پول روی پول گذاشتی، اینها چاره و درمان داشتن آرامش روان و درون تو نیستن، به هیچ دردت نمیخورن. منظور مولانا این نیست که اصلا زندگی زمینی بی ارزشه یا پول در آوردن، پسنداز کردن، عاشق شدن، مسافرت رفتن، کار کردن، درس خوندن یا تفریحات داشتن چیزهای بدیه. اصلا اینطوری نیست. منظورش اینه که تمام هوش و حواس و نگاهت رو به چیزهای زمینی و ظاهری فقط معطوف نکنی، بلکه باید تعادل و تعامل رو برقرار بکنی تا هم در زمین بتونی تجربه زندگی مفرح و شادی رو داشته باشی و هم حقیقت و ماهیت عالم معنا رو درک بکنی و بهش واقف باشی. این تعادل معنیش سعادت واقعیه. میگه اگه به اطرافت خوب نگاه کنی میبینی که برای تو چه کارهایی کردم. تا تو از دنیای اطرافت حضور من و حرفهای من رو از طریق انرژیهای مختلف، رنگها، صداهای جور و جور، مخلوقات مختلف و نعمتهای فراوان بتونی من رو درک بکنی. میگه من خیلی چیزها رو بهت اثبات کردم تا بلکه تو بیایی به طرف من و در آخر هم این انرژی هوشمند و بی‌نظیر، این عشق خالص رو به شمس شاه تشبیه کرده که داره بهت میگه ای یار من، از دروغ و ریا و رنگ ها و زرق و برق و بدی ها جدا شو، انرژیت رو از آلودگی ها حفظ کن و بیا در آغوش من. یعنی زندگی یا خدا هر لحظه داره فرصت های زیادی برای تغییر و تبدیل انرژی به ما میده و منتظر و امیدواره که زمانی برسه که انسان ها این حقیقت رو بفهمن و به سمت او که همون ابدیت و رهایی هست برگردن. شاد و پیروز باشید. تا هفته بعد به خدا میسپرمتون. خدا نگهدار.
گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است، در مذهب ما تو ای سر گل اندام حرام است، بیروی تو ای سر گل اندام حرام است. میخاره و سرگشته و شما نیست در این شهر کدام شوقیم است، همواره مرا کنج خرابات مقام است. تا گنج غمت در دل ویران مقیم، همواره مرا کنج خرابات مقام است. حافظ منشین بی می و معشوق زمان، حافظ منشین بی می و معشوق زمان، کایام گل و یاسمن و عید سیام است.